امروز یک شنبه 14 دی ماه 1404 سقوط حکومت مادورو با دخالت نظامی مستقیم آمریکا، جزئیات پرونده سرقت ادبی سازندگان سریال پوست شیر، جنجال جدید هوش مصنوعی XAI و خبرهای دیگه.
صبحتون بخیر باشه، به ناشتا خوش اومدین. امروز من ساینا با رضا اینجاییم تا اتفاقاتی که افتاده رو توی 3 سوت براتون تعریف کنیم. پس مثل همیشه با ما بمونین تا از دنیا عقب نمونیم.
ولی قبل اینکه این اپیزودو شروع کنیم، یکم حرف داریم باهاتون. ما تو ناشتا قبل از هر چیزی خودمون رو یکی از همین مردم میدونیم. نه جدا، نه بالاتر، نه بیرون از ماجرا. دیروز شنبه 7th روز اعتراضات مردم بود. اعتراضاتی که از گرونی‌های اخیر شروع شد، از دلار، از کمارزش شدن پولی که هر روز باهاش زندگی می‌کنیم. البته که شما هر اسمی که درست‌تره می‌تونین روی این اعتراضات بذارین. ولی خب یه چیزی رو ساده و رک بگیم. ما خبرنگار نیستیم. خبر تولید نمی‌کنیم و در حال حاضر توانش هم نداریم. کاری که می‌کنیم اینه که سعی می‌کنیم چیزایی رو که می‌شنویم و می‌بینیم تا جایی که می‌تونیم براتون سریع و دوستانه و بامزه روایت کنیم. این چند روز اتفاقات خیلی زیادی افتاده. رسانه‌های داخلی یا درست و دقیق ازش نگفتن یا اصلا نگفتن. از اون طرف رسانه‌های بیرونی هم که هر کدوم یه تیکه از داستانو میگن. راستش دیگه هممون میدونیم تو دنیای رسانه‌ها، مخصوصا تو حوزه سیاسی، منبع بی‌طرف تقریبا وجود نداره. ما هم ادعای روایت کامل نداریم. شما مثل ما خبرها رو از جای مختلف دنبال میکنین و آخرش خودتون کنار هم میچینین و به یه نتیجه شخصی میرسین. دوباره تاکید میکنم، ما خبرساز نیستیم. اگه بعضی وقتا ساکتیم از بیخیالیمون نیست. از اینه که نمیخوایم حرف نصف نیمه بزنیم. میدونیم صدای مردم شوخی بردار نیست.
برای همین ترجیح میدیم وقتی حرف میزنیم دقیق بگیم و اگه خبر رو نقل میکنیم که بهش شک داریم شفاف بگیم از کجا اومده. فقط 2 چیزو حتما بهتون بگیم. حرف اول این که ظلم هرگز پایدار نمیمونه و همیشه روشن‌ترین طلوع بعد از سیاه‌ترین شب هاست. و حرف دوم، به همه اونایی که تو این ماجراها نقش دارن یه لحظه وایسین. همونقدر که برای کارهای روزمره‌تون فکر میکنید اینجا هم فکر کنید به درست و غلطش، به نتیجه‌اش. قبلا هم گفتیم توی این دور و زمونه آگاهی شاید مهمترین چیزیه که داریم. ما سراغ این خبرها میریم، اما وقتی تصویر شفافتر بشه، چون نقش ما تحلیلگری نیست، ما فقط روایت میکنیم. آخرش هم مثل خیلی از شما امید داریم. امید به آزادی، امید به عدالت و به تماشای زیباترین طلوع نشستن کنار شما.
گفتیم تو
خب، حالا وقتشه بریم سراغ خبرهای امروز.
همونطور که قطعا میدونین و شنیدین، بامداد دیشب کاراکاس پایتخت ونزوئلا با صدای انفجار و پرواز هواگردای نظامی از خواب پرید.
حالا بیاین داستان رو یکم کامل تر با هم مرور کنیم. اگه بخوایم ماجرای امروز ونزوئلا رو بفهمیم، بعد برگردیم عقب، خیلی عقب. از اواخر دهه 90 میلادی، وقتی هوگو چاوز با شعار عدالت اجتماعی و ضد آمریکایی اومد سر کار. چاوز با پول نفت دولت بزرگ ساخت، آمریکا رو دشمن اصلی معرفی کرد و کم کم ونزوئلا رو برد تو مسیری که اسمش شد سوسیالیسم بولیواری. بعد از مرگ چاوز تو سال 2013، نیکولاس مادورو جانشینش شد. اما خب کاریزمای چاوز رو نداشت و دقیقاً وسط بدترین بحران اقتصادی تاریخ کشور، یعنی تحریم‌ها، تورم چند میلیونی، کمبود غذا و دارو، مهاجرت میلیون‌ها نفر و اعتراضای خیابونی، ونزوئلا رو به یک کشور به شدت ناپایدار تبدیل کرد. البته این وسط جا داره که یادی کنیم از حضور پرغرور آقای احمدی‌نژاد سر قبر چاوز، که اصلا کاری نداریم چرا مشتشو به نشونه پیروزی گره کرده بود، ولی مادر چاوز رو چرا بغل کرد؟
نو 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 نو
خلاصه آمریکا از همون سالا مادورو رو رئیس جمهور نامشروع میدونه. تحریمای سنگین وضع کرد و حتی براش پرونده قضایی قاچاق مواد مخدر و نارکوتروریسم باز کرده. رابطه دو کشور عملا صفر بود و ونزوئلا هم بیشتر به روسیه و چین و ایران تکیه کرده. تا اینکه ماجرا رسیده به بامداد دیشب و صدای توپ و انفجار. گزارش‌ها از حداقل 7 انفجار بزرگ تو نقاط مختلف مثل پایگاه هوایی لاکارلوتا و فرودگاه هیگورتو میگن. یه تعداد هواپیمای نظامی هم تو ارتفاع پایین روی آسمون دیده شدن. این حملات بخشی از عملیات نظامی گسترده‌ای بود که آمریکا اونو اجرا کرده. حمله‌ای که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خودش تاییدش کرد و گفت این عملیات حمله‌ای در مقیاس بزرگ بوده و با هدف برکناری نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا انجام شده. طبق گفته ترامپ، نیروهای ویژه آمریکایی بالاخره موفق شدن مادورو و همسرش سیلیا فلورس رو دستگیر کنن و از ونزوئلا خارج کنن. اقدامی بی سابقه که برای اولین بار از سال 1989 تو آمریکای لاتین رخ داده.
طبق اطلاعاتی هم که منتشر شده، فقط هم بحث حمله هوایی نبوده. گفته میشه نیروهای ویژه دلتا فورس آمریکا وارد کاراکاس شدن و عملیات زمینی هم انجام شده. گزارشایی هم از درگیری بالگردهای تهاجمی با اهداف زمینی منتشر شده که نشون میده عملیات خیلی جدی‌تر از یه هشدار نظامی ساده بوده. تو همون ساعت اولیه خبر رسیده که ساختار دولت مادورو عملا فرو پاشیده. رسانه ها میگن حکومتی که از زمان هوگو چاوز شکل گرفته بود و حدوداً 30 سال قدرت رو دستش داشت، در کمتر از 12 ساعت سقوط کرده. خود ترامپ هم تو پیام‌هاش تاکید کرده که این یکی از سریع‌ترین سقوط‌های سیاسی تو منطقه بوده. البته که واکنش‌ها فقط محدود به ونزوئلا و آمریکا نموند و روسیه حمله رو محکوم کرده و رسماً از واشنگتن خواسته که اعلام کنه مادورو و همسرش کجا نگهداری میشن. نکته جالب اینه که فقط چند سال قبل از شروع حمله فرستاده ویژه چین برای مذاکره درباره نفت و تحریم‌ها با مادورو دیدار داشته. توی آمریکا هم پرونده قضایی مادورو دوباره روی میز اومده. مقامات قضایی میگن اون قراره با اتهام‌های سنگینی مثل نارکوتروریسم و قاچاق مواد مخدر و جرایم تسهیلاتی توی دادگاه آمریکا روبرو بشه. در نهایت هم توی این شرایط اسم ماریا کورینا ماچادو دوباره افتاده سر زبون‌ها، چهره‌ای که سال‌هاست جدی‌ترین مخالف مادوروه و پایگاه اجتماعی واقعی تو اپوزیسیون داره. البته که فعلا نه قدرت رسمی دستشه نه سمتی گرفته. برجسته ترین آیتم رزومش هم دزدیدن جایزه صلح نوبل از ترامپه. اما خب بعضیا میگن بدون نقش اون هیچ دولت جدیدی توی ونزوئلا دووم نمیاره.
از یه طرف هم تو واکنش به این اتفاقا وزیر دفاع دولت مادورو که اول خبر اومد کشته شده، تو پیامی از یه مکان نامشخص حمله آمریکا رو محکوم کرد. اون گفت که ارتش ونزوئلا در برابر تجاوز خارجی مقاومت میکنه، ولی همزمان خبرهایی هم از شکاف جدی تو بدنه ارتش منتشر شد. گزارشایی که میگن بخش بزرگی از ارتش داره جای مهم دولتی و نظامی رو تصرف میکنه و میخواد به اپوزیسیون دولت مادورو بپیونده. حالا کشور توی وضعیت معلقه. مادورو رفته، ساختار قدیم فرو پاشیده و همه منتظرن ببینن قدرت نهایتاً دست کی میفته. نظامیا، یه دولت موقت با حمایت خارجی یا چهره از دل اپوزیسیون که سالها منتظر همین لحظه بوده.
آقا داستان توییت اخیر ترامپ راجع به ایرانو که در جریانش هستین، نگین که نیستین. همون که نمیدونم اگر تو ایران معترض بیگناه کشته بشه من دخالت میکنم و خلاصه ولوله‌ای به پا کرد. حالا وزارت خارجه ایران یه بیانیه رسمی داده، گفته اظهارات تهدیدآمیز مقام‌های آمریکا علیه ایران در راستای تنش افزایی رژیم صهیونیستی تو منطقه است و تاکید داره که واکنش ایران به هر تعرضی سریع، قاطع و همه جانبه خواهد بود. بعدش هم تاریخچه‌ای از مداخله آمریکا تو کشورهای مختلف داده و گفته نکنید، اگر دخالت کنید ما میدونیم و شما. پیشنهاد ما هم اینه که اول برای اینکه یه موقع اونا کار نکنن، شما بیاین بچه و فک و فامیلی که از مسئولین آمریکا زندگی میکنند و بیارید ایران، خدا نکرده تو زندگیشون مداخله نکنن. به هر حال اونا دم دستشونن. ما تو این سالا دیپورت دانشجو مهاجر زیاد دیدیم، ولی دریغ از یه فشار کوچیک به هیچی. همین دیگه، ما هم اینم پیشنهاد ما.
یه زن 55 ساله اهل ترکیه به اسم نجلا اوزمن با یه ادعای جنجالی سر و صدای زیادی به پا کرده. اون تو دادگاه آنکارا شکایت کرده و گفته پدر واقعیش دونالد ترامپه. گفته خودش مادرش قبل از ازدواج از یه رابطه خارج از چارچوب با یه مرد آمریکایی باردار شده و بعد از به دنیا اومدنش مسئولیت بزرگ کردنش به مادرش سپرده شده. اوزمن از دادگاه خواسته آزمایش دی ان ای انجام بشه تا تکلیف این نسبت خانوادگی مشخص بشه. اما دادگاه بدوی فعلا این درخواست رو رد کرده. با این حال اون کوتا نیومده و به این تصمیم اعتراض کرده و حالا پرونده رفته به مرحله تجدید نظر. همزمان درخواستایی هم به سفارت آمریکا و چند تا مرجع قضایی توی ایالات متحده فرستاده شده تا موضوع از مسیرهای دیگه هم پیگیری بشه. این زن میگه هدفش اتهام زنی یا جنجال سیاسی نیست و فقط دنبال روشن شدن حقیقته. حتی گفته دوست داره رو در رو با ترامپ دیدار کنه و شباهت ظاهری خودش با اون و بعضی از فرزندانش رو یکی از انگیزای اصلیش برای ادامه این پرونده میدونه. حالا باید دیدیم ماجرای پرهاشیه آخرش با آزمایش ژنتیک میرسه یا نه. چه جوری آدم انقدر میتونه حاشیه داشته باشه و خبر تولید کنه؟ یه پادکست لازمه یکی بزنه خبرای مرتبط به ترامپ رو فقط بگه.
ایلان ماسک هم همینه، حالا با اونم امروز کار داریم. میگه آدم شبیه دوستاش میشه. اینا هم به هر حال یه زمانی رفاقتی داشتن. خب وقتشه بریم سراغ ایلان ماسک. البته که اصل داستان یه ماجرای نچندان قشنگ درباره گراکه، همون هوش مصنوعی پلتفرم ایکس. قضیه هم از جایی شروع شده که معلوم شد گراک با ابزار تولید و ویرایش تصویرش میتونه عکس آدمای واقعی رو یه طوری دستکاری کنه که حالتهای اروتیک و جنسی پیدا کنن. حتی توی بعضی از این موارد این تغییر مربوط به عکس ها بچه ها بودن. اونم نفکر کنید حکای عجیب غریبا، یه پرامپت درست حسابی دادن و این اتفاق افتاده. بعد از اینکه اعتراضا راجع به این قضیه بالا میگیره، یه اتفاق جالب تر میفته. یه کاربر از خود گراک میخواد که اسخای طلبکارانه راجع به این جنجال بنویسه. گراک هم دقیقا همون کارو میکنه. یه متن تند و بی‌پروا منتشر میشه با این مضمون که یه عده زیادی حساسن، اینا فقط پیکسله، با نوآوری کنار بیاین. طبیعتا همون متن هم دست به دست میشه و بعضیا فکر میکنن این موضع رسمی گراکه. بعد از اون یه کاربر دیگه ازش میخواد که این بار یه عذرخواهی صمیمی و انسانی بنویسه و گراک هم با همون خونسردی ماشینی یه متن کاملا پشیمون و اخلاقی تحویل میده، پر از متاسفیم، پیش اومده ببخشید. بعضی از رسانه همونو برمیدارن به عنوان اینکه گراک عذرخواهی کرد، ولی دقیقا مسئله همینه. گراک نه عذرخواهی میکنه، نه طلبکاره، نه پشیمونه، فقط داره همونی رو که ازش خواستن انجام میده. از اون طرف خود XAI هم واکنش خاصی نشون نداده. طبق گزارش رویترز جوابش به بعضی پرسش‌های رسانه‌ای یه جمله خودکار بوده: رسانه‌های قدیمی دروغ میگن. حالا نمیدونم این پرروبازیه یه ذره، فهم میکنم به صاحبش برمیگرده، ولی کیه که قضاوت کنه. خلاصه اینکه وقتی فکر کنیم یه مدل زبانی نقش سخنگوی خودش هم قرار بازی کنه اشتباهه. هم مسئولیت ها قاطی پاتی میشه، هم صورت مسئله کلن از بین میره. آخرش هم به جای اینکه مطالبه بره سمت سازنده ها که بیان توضیح بدن چی این وسط مشکل رو ایجاد کرده، همه خیره میشن به یه متن ماشین که فقط برای راضی کردن مخاطبا تولید میشه و نوشته میشه. این ترسناک ترین بخش ماجراست، نه خود اون تصاویر. اینکه یادمون نره که با کی طرف نیستیم، با چی طرفیم.
خبرها و حواشی مربوط به تیم بسکتبال استقلال این روزا ادامه داره. از اعتراضای شدید به داوری تو بازی‌های اخیرشون و محرومیت‌های سنگین کادر فنی و بعضی از بازیکن‌ها و تهدید به کنارگیری از مسابقات، تا همین دیروز که خبر اومد بزرگترین ترانسفر لیگ بسکتبال ایران رو میخوان نهایی کنن. اینجور که خبرگزاری‌ها میگن اونا میخوان کوین کوک، ستاره سابق NBA رو بیارن ایران. همونی که کنار لبرون جیمز و استفن کری بازی کرده و دو تا قهرمانی NBA هم تو کارنامه‌شه. البته هنوز قراردادش نهایی نشده، ولی مذاکرات جدیه و اگه بیاد میشه پر افتخار ترین بازیکن خارجی تاریخ لیگ ایران. استقلال از اول فصل بازیکن خارجی نگرفت و بودجهشو نگه داشت برای پلی‌آف. حالا میخواد کنار ستاره‌ای مثل حامد حدادی و ارسلان کاظمی با یه خارجی تاپ بره دنبال قهرمانی. کوین کوک الان تو لیگ چین بازی میکنه. 32 سالش و کلی تجربه از لیگ‌های مختلف دنیا داره. تازه رفیق صمیمی استفن کری هم هست. برای همین احتمالاً با اومدنش کلی اسم ایران تو رسانه‌های بسکتبال دنیا میچرخه. باز وسط این اخبار خوبه که حداقل اینجوری اسم ایران بچرخه. تیمای دیگه مثل شهرداری گرگان و صنعت نفت آبادان از اول فصل بازیکن‌های خارجی که می‌خواستن رو گرفتن، اما استقلال می‌خواد برگ برندش رو آخر مسابقات رو کنه و با این ترانسفر معادله قهرمانی رو به سمت خودش بچرخونه. پس باید فعلا منتظر بمونیم ببینیم کوین کوک آخرش آبی پوش میشه یا نه.
نمیدونم سریال یا بازی لست آف آس رو دیدین یا بازی کردین یا نه، ولی خب پلات اصلی داستانی که یه قارچ باعث میشه که آدم ها زامبی بشن و جوامع انسانی سقوط کنه. حالا توی دنیای واقعی یه مطالعه جدید اسم قارچ کاندیدا اوریس رو دوباره سر زبونه آورده. این قارچ سال 2009 کشف شده. حسابی ریسک اینو داره که شیو پیدا کنه و به خاطر سمی بودنش کلک بشریت رو بکنه. این مقاله جدید نشون میده که این قارچ مقاومت خیلی بالای دارویی تو خودش ایجاد کرده. توی بعضی کشورها شیو پیدا کرده، البته نه به صورت گسترده. اولین بار توی ژاپن تو گوش یه بیمار پیدا شد و از اون موقع تا حالا گزارش‌های ابتلا به این قارچ به 5000 مورد رسیده. ابزارهای تشخیص معمولی ابتلا به این قارچ رو تشخیص نمیدن و خب همین هم کارو خیلی سخت می‌کنه. آمارا نشون میده سالانه تو دنیا 4 میلیون نفر از عفونت‌های قارچی میمیرن که خب نسبت به دهه قبلی دو برابر شده این عدد. حالا سازمان FDA آمریکا افتاده دنبال راه‌های مقابله با عفونت‌های قارچی، مخصوصا این قارچ کاندیدا اوریس، تا یه وقت آخر عاقبتمون شبیه د لاست آف آس نشه. و البته با معرفی یه داروی ضد قارچ جدید یه قدم‌های مثبتی هم برداشتن. راستشو بخواهم میدونم زامبی و اینا ترسناکه، ولی به نظر من جوون خاورمیانه‌ای اون بیدی نیست که از این بادا بلرزه.
در مورد ماجرای سرقت ادبی تولید کننده سریال پوستشی رو رأی اولیه دادگاه که به نفع مهدی نادری صادر شد هفته پیش گفتیم. حالا میخواییم ماجرای جزئیات این پرونده که باعث شد رأی قطعی و نهاییش هم صادر بشه رو براتون تعریف کنیم. خلاصش اینه که دادگاه تایید کرده سریال پوست شیر یک کپی کامل و تمام عیار از فیلمنامه دندان گرگ مهدی نادریه. قصه از این قراره که نادری سالها روی این فیلمنامه کار کرده بود. حتی نسخه نهایی رو سال 99 ثبت کرده بود و می‌خواست خودش بسازتش. فیلمنامه‌ش هم فرستاد برای یه تهیه کننده به اسم جواد نوروزبیگی تا سرمایه جذب کنه. اما کار جلو نرفت. بعد یه اودیت سال 1401 سریال پوست شیر با تهیه کنندگی همون آقای نوروزبیگی و نویسندگی دو نفر دیگه از پلتفرم فیلم نت پخش شد. نادری که یکی دو قسمت رو دید شاخ در آورد، چون دید داستان و شخصیت ها آشناست. معلوم شد داره نسخه سریالی فیلمنامه خودش رو میبینه. خلاصه شکایت کرد و کارشناسای رسمی دادگستری هم بررسی کردن و گفتن بیشتر از 80% متن سریال عیناً همون فیلمنامه دندون گرگه. فقط 20% رو کش دادن و جزئیات اضافه کردن تا به 24 قسمت برسه. همه چیز کپی بود. پیرنگ اصلی، شخصیت‌ها، انگیزه قهرمان و ضد قهرمان و حتی پایان‌بندی. مدارک و شواهدم که جای شک نمی‌ذاشت. ایمیل‌های قدیمی نادری، حتی شهادت شاهدایی که خود نوروزبیگی معرفی کرده بودن هم نشون می‌داد فیلمنامه از طریق همون تهیه کننده به دست نویسنده‌های سریال رسیده. جالب‌تر این که نادری سال 94 فیلمنامه رو برای پرویز پرستویی هم فرستاده بود تا نقش اصلی رو بازی کنه، که بررسی فنی هم اصالت اون ایمیل‌ها رو تایید کرد. نوروزبیگی هم تو دادگاه خودش رو زد به اون راه و گفت از فیلم‌های خارجی مثل تیکن الهام گرفته، ولی هیئت 5 نفره کارشناسی گفتن قصه نادری کاملا اورجینال بوده و سریال هم دقیقاً همونه. در نهایت با این همه سند و مدرک دیگه جایی برای انکار نبود و دادگاه حکم رو به نفع مهدی نادری و به ضرر متهم صادر کرد. حالا باید منتظر جزئیات بیشتر از نحوه اجرای این حکم بمونیم و ببینیم چه خسارتی باید به نادری پرداخت بشه. داداش لااقل دندون گرگو نمیذاشتی پوست شیر دیگه، سعی میکردی یکم گمراهشون کنی دیگه، نه؟
یه مطالعه رفتاری جدید میگه مردها حدود 43 سالگی به بلوغ عاطفی میرسن، یعنی خیلی دیرتر از چیزی که قبلا فکر میکردیم. این موضوع هم بیشتر به خاطر تغییر انتظارات اجتماعی و فشارهای کاری و شخصیه که مردها توی زندگیشون تجربه میکنن. طبق این نتایج توی اوایل دهه 40 زندگی، آگاهی عاطفی، بلد بودن مدیریت دعواها و مهارت‌های توی رابطه‌های بلندمدت خیلی بهتر میشه. متخصصا هم میگن این یعنی رشد عاطفی فقط مال جوونی نیست، تا بزرگسالی هم ادامه داره. حتما تا اینجای خبر شما کلی خوشحال شدین و گفتین به به اینو برم بکوبم تو صورت محمد و اسی و اینا. اما داستان از این قراره که منبع اصلی این حرفا یه تحقیق از نیکلودین یوکیه، توی سال 2013 منتشر شده و بیشتر بر اساس نظرسنجی بوده نه یه پژوهش علمی دقیق. توی اون نظرسنجی گفته شده مردها تو حدود 43 سالگی و زنها حدود 32 سالگی به بلوغ عاطفی میرسن. منتقدا میگن این حرفا خیلی قابل اتکا نیست، بیشتر کلیشه است، چون بلوغ عاطفی خیلی به تجربه شخصی آدما ربط داره، نه فقط عدد سنشون. از اون طرف تحقیقات معتبرتر روانشناسی رشد مثل کارای جفری آرنت درباره امرجینگ ادالتود میگه بلوغ معمولا تا اواخر دهه 20 زندگی یا حتی بعدش شکل میگیره و تفاوت زن و مردم اونقدر دقیق و خط‌کشی شده نیست. تحقیقات انجمن روانشناسی آمریکا نشون میده بخش جلوی مغز که مسئول کنترل احساسات معمولا تا حدود 25 تا 30 سالگی کامل رشد میکنه، ولی خب شرایط اجتماعی و سبک زندگی هم خیلی تاثیرگذاره. شاید شما بگید چه ربطی داره؟ ولی خب اولش گفتیم، گفتیم این موضوع برای آقایون میگن به خاطر تغییر انتظارات اجتماعی و فشارهای کاری و شخصیه. ما برامون سوال شد که اگر به شرایط زیستی بستگی داره، ما با این حد از مشغله اصلا روانمون فرصت کرده به بلوغ عاطفی برسیم یا همش درگیر چیزای اولیه ایم؟ بعد خبر کار میکنن که آمار ازدواج و فرزندآوری کم شده. والله به خدا دمتون گرم که با ما موندین. روز فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو می‌کنیم. با آهنگ بلا چاو از سمین بلوری تا فردا.
میگم اپیزود امروزم سر این داستانا طولانی شده.
آره ولی هنوز زیر نیم ساعته. یه جا خوندم نوشته بود بشار اسد 12 روزه سقوط کرد، صدام 9 روزه، ما درست 30 دقیقه.
خدای خیلی زایا نیست این همه گندگویی کنی تاش تو نیم ساعت سر و ته تو جمع کنم ببرم.
چرا به نظر منم خیلی زایا است.
نفر از دور داره میخونه سمونه وحشت ما سفره تونه. شرم از این کابوس، شرم از این افسوس، شرم از این رنج بیهوده. پرده آخر زندگی از سر روی تلی از خاکستر. از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب. یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها، یا همه با هم یا همه تنها، ما که بیداریم تا فردا. گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو. یا همه با هم یا همه تنها، روز نو یا شب بی فردا. میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها. خاک این گندم خیابونه، خوشه ی خشم من و تو تشنه ی بارونه. حق ما کم نیست، زانوی غم نیست، قلب ما که دور از هم نیست. دنیای تازه این یه آغازه، پنجره تو رویا بازه. همه با هم یا همه تنها، و بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو. میپریم از خواب یه شب ما.